برنامه ارغنون رو در این ساعت از رادیو گفتگو بشنوید.
ارغنون
ارغنون ساز فلک رهزن اهل هنر است. به نام خدا، رضا مهدوی هستم. افتخار داریم که در رادیو گفتگو برنامه موسیقی ارغنون با شما گرامیان به همراه گروه برنامه ساز در خدمتتون باشیم تا پایان برنامه حدود 55 دقیقه. در برنامه موسیقی ارغنون به موضوع‌های مختلفی در چند سال گذشته پرداختیم. اینکه به نسل نو هم می‌خواهیم مجدد بپردازیم، در عین اینکه استعدادهای درخشان و نهالان عزیزمون، کودکان و نوجوانانی که باعث افتخار موسیقی کشور هستند، در ارغنون جای ویژه دارند. در برنامه موسیقی ارغنون به فن موسیقی می‌پردازیم از زوایای مختلف. دختران و پسران هنرستان‌های موسیقی کشور و همینطور آموزشکده‌های موسیقی که در نوع خودشون بسیار خوب عمل می‌کنن، با حضور استادان برجسته هر یک جایگاهی در موسیقی ایران دارن که در جشنواره‌های بزرگ درخشیده‌اند و در دیگر برنامه‌های موسیقی کشور همیشه موثر بوده هستند و خواهند. در این برنامه بنا داریم که به یکی از استعدادهای درخشان عرصه موسیقی ایران بپردازیم. موضوع این برنامه استعدادهای درخشان موسیقی است. شخصیت‌هایی که در دوران کودکی و نوجوانی و جوانی مراحل رو طی می‌کنند تا به مرحله استادی برسند و آینده موسیقی کشور رو تضمین کنند. استادان عزیزی که در پهنه بزرگ موسیقی ایران در گونه‌های مختلف تلاش دارند که هنرجویانشون رو به سطحی برسونند که جای پای اونها بگذارن و حتی از خود اونها جلوتر بزنن اصطلاحاً و پیشرفت داشته باشن، به هر شکل باعث توسعه کمی و کیفی موسیقی کشور خواهند شد، هم استادان و هم هنرجویان. موسیقی در سطوح مختلف قبل از هنرستان، در زمان هنرستان و بعد تحصیلات تکمیلی، کارشناسی، کارشناس ارشد و همینطور رشته های پژوهش هنر که رساله های دکتری مرتبط با موسیقی دارند، به هر شکل در روند بهتر نشان دادن شرایط موسیقی کشور در گونه های مختلف با حضور چهره های درخشان کودک و نوجوان و جوان باعث می‌گردند که موسیقی نه فقط در ایران بلکه در جهان بتواند رخ بنمایاند در جایگاهی که از گذشته‌های دور ایران شهرت کافی داشته در مباحث عملی و نظری و امروزه هم با نسل نو جایگاه گذشته همچنان بر قوت خودش باقی است و امیدواریم که ما هم در رسانه مهمی مثل رادیو، در رادیو گفتگو برنامه موسیقی ارغنون بتوانیم بیش از پیش به منصه ظهور برسانیم تمامی این موفقیت هایی رو که جوانان و نوجوانان و کودکان موسیقیدان این سرزمین تا کنون به خوبی عهده‌دار بودند. خیلی خوب، مهمان گرانقدر ما سرکار خانم مدیا احمدیار، نوازنده تار، پیانو و تنبک که سن و سالی ندارن، حالا از زبان خودشون میشنویم، خوش درخشیدن در این سالها، به خصوص امسال در 39 جشنواره بین المللی موسیقی فجر با تک نوازی ها و گروه نوازی هایی که داشته اند در کنار دیگر همسن و سالان خودشون در بخش ویژه‌ای که جشنواره امسال داشت، بخش کودک و نوجوان و هنرستانی، اجراهایی رو داشتن که مورد قبول اهل فن موسیقی، استادان و متخصصان و البته مردمی که حضور داشتن و استقبال کردن مورد استقبال قرار گرفتن و به همین بهانه ما دعوت کردیم از ایشون که جدای از اینکه سازشون رو قبلا شنیدیم و میان برنامه هم خواهیم شنید، لحظاتی صحبت‌هایشون رو هم بشنویم درباره فعالیت‌های خودشون، دوستانشون و محیط‌های آموزشی و تمام فعالیت‌هایی که در طول سال در رابطه با موسیقی ایرانی داشتند. خانم احمدی‌یار، خیلی خوش آمدید به ارغنون.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو برنامه ارغنون. خوشحالم و باعث افتخاری که امروز من در خدمت شما هستم. مهدی احمدی‌یار هستم، 13 ساله، هنرجو و دانش آموز هنرستان موسیقی دختران. حدود 8 سال هستش که در حال یادگیری ساز تار هستم و در کنار تار در حال فراگیری تنبک و پیانو هم هستم.
درود بر شما. برای ما هم افتخاره که تشریف آوردید به برنامه خودتون ارغنون، که به تمامی موسیقی دانان ایرانی ارتباط پیدا میکنه و متعلق به تمام موسیقی دانان با گونه های مختلف هست و سن و سال هم نمیشناسه و ما وظیفه داریم که به مباحث جدی موسیقی به هر شکل بپردازید و حتی بین رشته‌ای که کودکان و نوجوانان و جوانان این سرزمین حتما حرفهای جدی دارن مثل استادانشون، مثل شما که با ساز خیلی جدی خوب عمل کردید و درخشیدید. الان هم که باب صحبت رو باز کردید انگار کودک 13 ساله نیستید، خیلی صحبتاتون عاقلانه و پربار و پرمفهوم و اینکه آماده هستید پرسش های ما رو جواب بدید. خب بفرمایید که اصلا موسیقی رو چگونه شما شروع کردید و راه پیدا کردید به هنرستان؟
من در ابتدا موسیقی کودک رو توی سن 6 سالگی شروع کردم و در پایان 6 سالگی من ساز تار رو به عنوان ساز تخصصی خودم انتخاب کردم. مادر من توی آموزشگاه موسیقی مشغول به کار بودن و من هم گهگداری با ایشون به محل کار می رفتم و سر کلاس های مختلفی می شستم. شنیدن صداهای سازهای مختلف برای یک کودک کنجکاو قطعا تجربه جالب و جذابی بوده که من هم به اونها جذب شدم. من سر خیلی از کلاس ها می شستم و خیلی از سازها رو می شنیدم، ولی در آخر صدای تار استاد عزیزم خانم ترگل خلیقی من رو به خودش جذب کرد و من این ساز رو به عنوان ساز تخصصی خودم انتخاب کردم.
پس یک، مادر نقش موثری داشتن اینکه شما رشته موسیقی انتخاب بکنید، و دوم این که استادتون با نواختنشون و رفتارشون باعث شدن که شما ساز تار رو انتخاب بکنید.
بله.
در این که حتما به ساز دیگه هم علاقه داشتید، ولی اینجا شرایط بهتری بوده و اون چیزی رو که دیدید منطبق شده با روحیات شما، درسته؟
درسته 100%.
خب این بخش توضیح بدید، این که من نوعی الان وارد میشم و اجرای شما رو میبینم در جشنواره یا در هر اجرایی که دارید، اون نوع نواخت شما، رو آداب صحنه شما، حرکات شما، علاقمند میشم به این ساز، و برعکس شاید اصلا از این ساز خوشم نیاد به واسطه نوع نوازندگی یا نوع رفتار شما. چقدر میتونه شخصیت یک هنرمند در وهله اول نوع رفتارش و ارتباطش با مردم و در وهله دوم اون فنی رو که به درستی باید ارائه بده میتونه مؤثر باشه در جذب هرچی بیشتر مخاطب؟
نوازندگی شخص نوازنده 100% قرار رو توی شنونده یا بیننده تأثیر بذاره. وقتی که ما یک سازی رو، کسی اگر ندیده باشه یک سازی رو بخوایم باش اجرا کنیم، صدایی که از اون ساز در بیاریم قطعاً توی روحیه اون شخص و گوش اون شخص اون تأثیری رو میذاره که چقدر اون ساز ممکنه صدای خوبی یا صدای بدی داشته باشه. پس نوازنده قطعاً میتونه یک ساز رو با نوازندگی خودش به بقیه معرفی کنه.
خب چه شد هنرستان انتخاب کردین؟ خیلی ها هستن که آموزشگاه خصوصی میرن و دیگر درس ها رو میخونن و دیپلومش رو میگیرن، یا از دیپلوم به بعد میرن دانشکده های موسیقی، یا اصلا همچنان به صورت آکادمیک ادامه نمیدن، یا استاد خوبی رو دارن در آموزشگاه یا خصوصی و مثل یک موسیقیدان آکادمیک هنرستانی و دانشگاهی معلومات دارن. بسیار از بزرگان موسیقی کشور ما خب هنرستان موسیقی نرفته بودن، دانشگاه نرفته بودن. مهندس امیر همایون خرم مهندس برق بوده ولی آهنگساز بی‌نظیری بوده، یا استاد علی تجویدی، یا استاد پرویز حقی، یا دکتر داریوش صفدرشش اصلا حقوق بوده ولی نزد بزرگان موسیقی یاد گرفته بود و به عنوان استاد الاساتید مطرح بوده. شما چه شد هنرستان انتخاب کردید؟ آیا توصیه شد یا به واسطه استادتون که قبلا هنرستان بوده راغب شدید که این مسیر رو کاملا آکادمیک طی بکنید؟
من از همون اوایل 6 سالگی فکر میکردم که یک روزی قراره توی هنرستان درس بخونم، چون استاد خودم هم به صورت آکادمیک توی هنرستان و دانشگاه موسیقی تحصیل کرده بودن و خب قطعا اون موقع الگوی من استادم بودن و ایشون بعد از چند سال به من گفت پیشنهاد رفتن به هنرستان موسیقی رو دادن و من بعد از 6 سال کلاس داشتن با ایشون شروع کردم به آمادگی برای امتحان ورودی هنرستان و آزمون ورودی هنرستان رو شرکت کردم که شامل آزمون تئوری موسیقی، سولفژ و ساز بود و توی هر ستای اینا رتبه بالایی آوردم و وارد هنرستان شدم.
چگونه امتحان میگیرن؟ این هیئت جوری شامل چه افرادی بود؟ میشه برامون بگی؟
هیئت جوری ما توی قسمت تئوری موسیقی و سولفژ شامل استادهای هارمونی، تئوری و اساتید سولفژ هنرستان بودند که تمام اینها برای ما نمره ای رو ثبت کردن و جمع اون نمرات شد رتبه ای که ما قراره توی اون هنرستان شرکت توی هنرستان باشیم یا نباشیم. سالیانه توی مقطع ورودی هفتم هنرستان بیش از 200 نفر شرکت میکنن و از بین اون 200 نفر در آخر 40 یا 50 نفر میمونن و توی امتحان ورودی ساز اساتید تخصصی که شامل اساتید، یعنی ما هر سازی رو که بخوایم امتحان ورودیش رو شرکت کنیم اساتید مربوطه به عنوان جوری نشستن و سطح نوازندگی ما رو میبینن. توی امتحان ما قصه ای رو می نوازیم و اساتید نسبت به سطح نوازندگی ما قبول می کنن که ما توی هنرستان به این ساز ادامه بدیم یا قطع کنیم.
خیلی خوب، در همین ابتدای برنامه یه تکه موسیقی از شما بشنویم و برگردیم. خیلی خوب، خانم مدیا احمدیار، نوازندگی تار سرلوحه کار شماست و الان یه تیکم شنیدیم، اما شما پیانو و تنبک هم می نوازید، اینها در کنار ساز اصلی هست یا اینها هم به طور جد بهش باید بپردازید در هنرستان؟
من در کنار تار به پیانو تنبک می پردازم چون معتقدم که یک نوازنده ساز ایرانی باید کار موسیقی کلاسیک و ریتم رو هم انجام بده. توی هنرستان ما از مقطع دهم به عنوان ساز عمومی پیانو داریم که تمام بچه های متوسط دوم پیانو رو شروع میکنن و امتحانهایی رو میدن، یعنی فرق نمیکنه که ساز تخصصی اون شخص کلاسیک یا ایرانی باشه، همه از سال دهم پیانو رو دارن و ساز تنبک توی هنرستان به صورت اختیاری برگزار میشه. کسانی که میخوان میتونن کلاس تنبک رو انتخاب کنن و در کنار سازهای خودشون ادامه بدن.
و اینکه از چه مقطعی آموزشی، از چه روش آموزشی استفاده میشه؟ شما که قبلا زدید، آیا در هنرستان میاد دوباره اونها رو تکرار میکنید با استاد دیگری یا در ادامهش میان با شما کار میکنن؟ چون بالاخره در یک کلاس نشستید، همه باید به نوعی همسط دیده بشن یا در سطح‌های مختلف آموزش‌های مختلفی وجود داره؟
توی کلاس های تنبک بستگی به سطح خود هنرجو داره، یعنی اگر هنرجوی هنوز تنبک کار نکرده باشه از سطح مبتدی با اون شروع میکنن و اگر سطح های بالاتری باشه از ادامه اون سطح باشون کار میکنن و اگر هنرجو سطح بالایی داشته باشه ولی نوازندگی خوبی نداشته باشه، دوباره از پایه باهاشون شروع میکنن. و پیانو هم از ابتدا از مقطع دهم شروع میکنن و ادامه میدن.
و استاد در حال حاضر شما در هنرستان ساز تار چه کسی هستن؟
شانس بزرگی که من توی هنرستان رو بردم اینه که استاد من آقای حمیدرضا خبازی هستن. ایشون نه تنها اخلاق خیلی فوق‌العاده و خوبی دارن، بلکه ایشون به من امیدهای بسیار زیادی دادن و باعث شدن من توی این دو سالی که توی هنرستان هستم پیشرفت‌های زیادی داشته باشم. ایشون الان دو سال معلم ساز تخصصی من یعنی ساز تار هستن و من واقعا قدردان زحمات ایشون هستم.
شما در هنرستان ردیف دستگاهی میزنید یا قطع نوازی میکنید؟
توی دو سال اول هنرستان یعنی سال هفتم و هشتم کسایی که تازه تار رو شروع کردن یعنی سازشون چیز دیگه‌ای بوده و تار قبول شدن، کتاب اول هنرستان و دوم هنرستان رو طی می‌کنن و بعد از اون موسیقی ردیف نوازی رو هم از ابتدا شروع می‌کنن و در حین ردیف نوازی قطعاتی در دستگاه‌های مربوطه اجرا می‌کنن.
خب بفرمایید که شیوه ها و مکاتب مختلفی وجود داره. حالا ما دوره معاصر رو فقط بخوایم بررسی کنیم، قبل‌تر رو خیلی اطلاعات نداریم. هم 100 سال گذشته استادان بنامی در همین رادیو اومدن خلاقیت هایی کردن، بدعت هایی گذاشتن، نوآوری هایی کردن. امروز هم داریم میبینیم در این 4 دهه گذشته جوانانی اومدن فعالیت هایی میکنن علاوه بر فعالیت های استادانشون و اصطلاحا نوآوری گفته میشه یا رفتارها و کارهایی رو که از دیگر سازها منتقل میکنن به هر شکل جذابیت خاص خودشو داره، ولی مقاومت‌هایی هم وجود داره. اینکه مثلا همین سازتار دستش تغییر پیدا کرده، خب یه بحثی در رابطه با کوکا هست، عده علاقه دارن عده علاقه ندارن. اینکه استاد شما چه فکر میکنه در جای خودش خیلی مختنمه، ولی الان چون داریم با شما صحبت میکنیم و شما یکی از نمایندگان هنرستان و همکلاسیاتون و جامعه موسیقی دختران در این سن و سال محسوب میشید، از زبان شما شنیدنی است که شما آیا بسنده میکنید به همین شیوهی که وجود داره یا شیوه های دیگری رو میرید بررسی میکنید، تفحص میکنید، تحقیق میکنید، مداقه پژوهشگری میکنید، بعد با علم و آگاهی یک روش رو میپسندید که بعدام اگر کسی اومد اعتراض کرد یا نقدی وارد کرد بتوانید جانانه دفاع بکنید و بگید که این شیوه من درسته، رفتاری که استاد من در رابطه با این مباحث عملی و نظری نشون داده کاملا آگاهانه و دانشی است و نیازی نیست ما اینو بخوایم یک برخورد دیگه باش داشته باشیم و یک اجرای دیگه داشته باشیم که متفاوت جلوه بکنه، یا اصلا بالعکس چه پاسخی دارید؟
به نظر من همینطور که توی چند سال گذشته آقای غلام حسین درویش خان اومدن سیم ششم رو به تار اضافه کردن که این باعث شد تار صدادهی بهتری داشته باشه، ممکنه توی آینده هم کسانی میان کارهایی رو انجام بدن روی تار که باعث صدادهی بهتر بشه و اون ساز رو به حالت بهتری ارائه مردم بدن و ممکنه این ساز هم بعدن تغییر کنه همین شکلی که قبلا تغییر کرده.
در ساز ستار هم همین اتفاق افتاد.
بله.
سه سیم تبدیل به چهار سیم شد. درسته؟ مشتاق علی شاه یک سیم اضافه میکنه و اسمش میشه سیم مشتاق و به حجم صدادهی صدای ساز خب اضافه میکنه. حالا اساس ستار همون شاید خاصگاه اصلیش دوتار باشه که در مناطق مختلف وجود داره و فارابی در موسیقی الکبیر اشاره کرده. حالا موسیقی مقامی و تنبورها و ستار که سه تا سیمه ولی چهار تار شده و امروزه پویایی و گویایی داره. پس شما معتقدید که این تغییر شکلها و این تغییر رفتارها میتونه بر کیفیت و توسعه موسیقی کشور مؤثر باشه، درسته؟
بله ممکنه مؤثر باشه، چون قبلا هم این اتفاق افتاده و باعث صدادهی بهتر شده.
خب این دسته ساز تار که یکی دو دهه تغییر کرده و استاد بزرگ سازسازی زنده یاد مرحوم قنبری مهر خب سالها تلاش و تحقیق داشتن و در سازخانه وزارت فرهنگ و هنر سابق و بعد از آن لاب در دیگر جا فعالیت کردن، ایده نمیپسندن، میگن که این دستا اون هویت ایرانی رو خیلی نمیرسونه یا اون انگیزه و جذابیت بصری رو از بین میبره. شما چجوری نگاه میکنید؟ و اصلا تار شما چه شکلی است؟ به شکل قدماس یا امروزی است؟
تار من به شیوه قدیمی هستش که یک جعبه گوشی با دو تا گوشی رو به جلو و یک گوشی به سمت عقب هست و این تاری که ساخته شده در اصل از شیوه های قدیمی بوده و شیوه سبک جدید شیوه جدیدی هستش و الان هر دو تار ممکنه نواخته بشه.
بله، حالا این که گفته میشه از دسته گیتار گرفته شده و کوکش میتونه دقیق‌تر باشه و کوکش کمتر خالی میشه، ولی اینکه سازهای قدیمی دستشون کوکشون از چوبه و چوب وقتی سیم دورش پیچیده میشه صدای ملایم‌تر و درست‌تر ایجاد میکنه، ولی اونها فلز هست و صدا رو تغییر میده. چه نظری دارید؟
خب وقتی از چوب باشه قطعا خب صدادهی نرمتر و بهتر هستش و تعداد دفعاتی که سیم ممکنه دور اون چوب پیچیده باشه بیشتر هستش. وقتی که اون قسمت فلز باشه قطعا صدا به نرمی چوب قطعا نیست و تعداد مقدار سیمی که ممکنه به اون آهن بسته باشه کمتره.
ببینید چه بندگان عزیز، ما وقتی میشنوند که از یک هنرمندی دعوت شده در رابطه با یک ساز اختصاصی، خب شاید انتظار نداشته باشند دیگر مباحث رو به جد وارد بشه و مردم انتظار دارن که ساز خوب بزنه، همین کافیه. اما عده‌ای بیشتر دوست دارن، چون بالاخره ما اعلام میکنیم که نظرشون رو مردم بگن، راهنمایی کنن، خواستهاشون رو ما بگن، خیلی ها دوست دارن که بدونن یک هنرمند جدای از ساز زدنش چقدر به حواشی و چقدر به مطالب علمی توجه میکنه. خب این بخش هم همینه، یه بخش آکوستیک ساز هست، بخش دستانبندی، پرده بندی از چه جنسی باید باشه، نوع کوک چگونه باشه، کوک های مختلفی که وجود داره، اینها رو یک هنرجو هنرسان موسیقی به نظرم باید بدونه. این نیست که شما یه ساعت خاصی به هنرسان یه قطعه یا ردیف رو بزنید، با موسیقی آشنا بشی و بیاد بیرون در رابطه با موسیقی ایرانی و ساز خودتون مختصاتش رو اطلاع نداشت باشید. الان شما با توضیحی که دادید نشون میده که این نگاه پژوهش محورانه و موسیقی پژوهی رو دارید و علاقمندی. شما اهل مطالعه این؟
بله، بنده توی کتابخونه خودم و ساعت مطالعه خودم حتما من کتاب‌های موسیقی رو جای میدم و سعی می‌کنم کتاب‌های تئوری موسیقی، تاریخ موسیقی و سازشناسی یکی از عادات روزانه من باشه و جدا از اون کتاب‌ها کتاب‌های مخصوص سن خودم و رمان‌های بسیار زیادی می‌خونم.
آفرین، پس بینارشتی هم مطالعه دارین، غیر از تخصص خودتون به دیگر امورم علاقه دارید؟
بله، من جدا از موسیقی حتی به نویسندگی و نقاشی هم علاقه بسیار زیادی آفنی. دارم و توی همون بحث کتاب من توی مناسبت‌های ویژه هم حتما سعی می‌کنم که کادوهایی که دریافت می‌کنم کتاب باشه و از اونا استقبال زیادی می‌کنم.
یعنی کسی که می‌خواد بهتون کادو بده حتما قبلش میگه که غیر از کتاب من قبول نمی‌کنم؟ شما نمی‌دونید چه چیزی می‌خواد برای شما بیاد.
ولی اگر کسی از من پرسیده باشه که کادو چی دوست داشته باشم، یکی از جوابام حتما کتاب هست.
خب خیلی خوبه این که به کتاب‌های روانشناسی و رمان علاقه دارید و نقاشی هم می‌کنید. می‌خواید بیشتر توضیح بدید؟ اصلا اینا چه ارتباطی با موسیقی میتونن پیدا بکنن؟
تمام اینا هنر هستن. موسیقی مبهمترین هنری هستش که وجود داره. کسی که نقاش هست و یک نقاشی رو می‌کشه، کسی که نویسنده است و کتابی رو می‌نویسه، داره برای مخاطب خودش یک چیزهایی رو اعلام میکنه، یعنی ممکنه شکل روند اون داستان رو به اون مخاطب خودش ارائه بده، ولی موسیقی چیزی هستش که توی ذهن خود اون نوازنده یک شکل هست و توی ذهن اون شنونده یک شکل دیگه ممکنه ارائه بشه و تمام اینا هنر هستش و هر جوری نگاه میکنیم تمام اینها به همدیگه ربط دارن
و میتونن رشته‌ها به همدیگه کمک بکنن و این خیلی خوبه که یک نوازنده، یک هنرمند مطالعات فراتخصصی داشته باشه، یعنی جامعهش رو بشناسه، دغدغه داشته باشه و راحت از کنارش نگذره و فکر میکنه فقط ساز میزنه باید ساز بزنه. هنرمندی موفقه که بتونه در دل مردم رسوخ بکنه با مطالعات اجتماعی و فرهنگی که داره. حالا هم مطالعات کتابخانی و میدانی میتونه در هرچه پربارتر شدن و مانا بودنش موثر باشه. در هنرستان موسیقی دختران کتابخونه موجهی وجود داره که قابل استفاده باشه، به روز رسانی شده؟
توی هنرستان یک کتابخونه بزرگی وجود داره که بیش از 1000 تا کتاب توی اون هست و هر ساله بیش از 50 تا کتاب به اون کتابخونه اضافه میشه. توی کتابخونه ما بیشتر از 200 کتاب برای موسیقی و در سبک‌های دیگه‌ای وجود داره که علاقه‌مندان میتونن از اون کتاب‌ها استفاده کنن و بهره زیادی ببرن و خدا رو شکر که هنرجویان هنرستان موسیقی از کتابخونه استفاده بسیار درستی انجام میدن و خیلی مشتاقن.
بله، نسل شما نسل هوشمندی است و افق خیلی خوبی داره، دورنمای خوبی داره و نسبت به گذشته هر روز داره جلوتر میره و انتظار هست که نه فقط به فن موسیقی و تخصص خودش فکر بکنه، به دیگر عرصه‌ها هم باید فکر بکنه تا بتونه جایگاه مردمی خوبی داشته باشه و در تمامی عرصه‌ها حتی بتونه اظهار نظر بکنه، نقد بکنه، تایید بکنه، البته با مطالعه و هوشمندی که لازمه اولیش است. خب باز شما رو خیلی خسته نکنیم، بریم یه قطعه دیگه کار از شما بشنویم و برگردیم. شنوای ما هستید از رادیوی گفتگو برنامه تخصصی موسیقایی ارغنون، همچنان در خدمت دختر خانم مدیا احمدی‌یار هستیم، نوازنده تار، پیانو و تنبک، از پدیده‌ها و چهره‌های استعداد درخشان موسیقی ایرانی که موضوع این برنامه هم استعدادهای درخشان موسیقی هست. خب خانم احمدی‌یار، بفرمایید که مدیریت هنرستان، نوع مدیریتش و رفتار و اینکه چقدر ایجاد انگیزه بیشتر بکنه برای شما هنرجویان، و خوشنود باشید از اینکه دوران تحصیلتون رو به جای اینکه در دیگر مراکز آموزشی و دبیرستان ها باشید آمدید در هنرستان و تعداد هنرستان در کل کشور خیلی کمی نسبت به جمعیت 89 میلیونی الان، برای همین شما به طور خاص دیده میشید در بین جوامع و مردم هر کجا این فلات عزیز ایران که بریم، نگاه دیگه وجود داره، اینکه شما یه متخصصید، اهل هنرید، روحیه لطیف دارید و میتونید روحیه مردم رو بنوازید و شادشون بکنید. با موسیقی میشه امید افزایی ایجاد کرد، میشه توسعه کمی کیفی توی مباحث سیاسی، اجتماعی و فرهنگی داشت. پس خیلی مهمه یک آدم که هنرمند میشه و از این هنرستان ها فارغ التحصیل میشه، از آموزشکده ها یا دانشکده ها فرق نمیکنه، مهم صحیح آموزش دیدنه. یک، بفرمایید آیا در هنرستان این آموزش صحیح وجود دارد یا ندارد و نقش ارزنده مدیریت و متولیان امر هنرستان شما چگونه است؟ شما چقدر رضایت دارید؟
توی هنرستان ما اساتید به شدت خوبی داریم که هر سوالی داشته باشیم میتونیم از اینها بپرسیم و معلم‌های ما به شدت ما رو تشویق می‌کنن به اجراهایی که قرار داشته باشیم. توی هنرستان، مدیریت هنرستان برای ما هر ماه یک اجرا گذاشتن که ما بهشون اجرای ماهیانه میگیم و توی هر ماه ما اون اجرا رو داریم و بچه‌ها میتونن توی اون اجرا شرکت کنن. کسایی که توی اون اجرا شرکت میکنن هم توسط خودشون و نوازندگیشون دیده میشن و اساتید اونها رو میبینن و اساتید میتونن درباره نوازندگی اونها نظر بدن. این اجراها هم باعث میشه که بچه ها انگیزه بیشتری به نوازندگیشون پیدا کنن، هم تجربه ریختن ترس از صحنه هست و بالاخره تجربه صحنه چیزی هستش که قراره بعدن برای ما تجربه خوبی باشه و وقتی که به اجراهامون فکر کنیم لبخندی روی لب ما بیاد.
تا اونجا که من میدونم خانم زهتابیان مدیره محترم هنرستان موسیقی دختران خیلی تلاش میکنن و دغدغه دارن که هنرجویان هنرستان به نحو احسن همه جوره تربیت بشن و دانش آموزی داشته باشن. خب امسال هم در جشنواره بین الملل موسیقی فجر 39 جشنواره خیلی همکاری کردن. امسال برای اولین بار ساعت اضافه شد برای هنرستان دختران و پسران، در کنارش تو بخش کودکان و نوجوانان بخشی از بچه هنرستان آمدن.